بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اقتصر بعضهم من هذا الافراد فقال کل سلیم السند یعمل بهی و ما علم ان الكاذب قد یصدق ولم یتنبه الا ان ذلك طعن فی علماء الشیعه و قدح فی المذهب. خاطر مبارکتون باشه، به عنوان چهارمین قرینه بر کلام شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری فرمود که محقق حلی در کتاب معتبر در مسئله خبر واحد فرموده که ما چهار دسته از علما رو داریم که در مورد حجیت خبر واحد افراط و تفرید کردن و از نقل کلام محقق حلی ایشون میخواد قرینه بگیره بر کلام شیخ طوسی. حالا اجازه بدید ما فرمایش محقق رو به طور کامل بخوانیم و تمام بکنیم تا بعد ببینیم این چجوری میتونه قرینه باشه بر کلام شیخ طوسی. خب، جناب محقق فرمود که ما چهار دسته رو داریم که در مورد حجیت خبر واحد افراط و تفرید کردن. دسته اول دوستان گفتیم طائفه حشویه هستن که اینها در عمل به خبر واحد افراط کردن و حرفشون این است که هر خبر واحد حجته، هر خبر واحد حجته ولو سندن ضعیف باشه، ولو راویش از اون رواتی باشد که ثقه نباشد، متعون باشه، طعن نسبت به او شده باشه. جناب شیخ محقق حلی فرمود خب این دسته حرفشون یه تالی فاسد داره، حرفشون نمیتونه درست باشه. چرا حرفشون درست نیست؟ تالی فاسد حرفشون چیه؟ عرض کردیم تالی فاسد حرفشون اینه که تو خود همین اخباری که اینا میگن هر خبری حجته، تو خود همین اخبار اخباری داریم که میگه بعضی از اخبار حجت نیستن چون اینا مجعولن، کذابین اونها رو جعل کردن. خب وقتی پیغمبر فرمود ستکسر و بعدی القال علی، وقتی امام صادق فرمود ان لکل رجل من رجلا یکذب علی، این نشان دهنده این است که در میان اخبار ما اخبار مجهول هم داریم، پس نمیتونه هر خبری حجت باشه. این در واقع خودش رو رد میکنه. یعنی عرض کردم دیروز مثل این میمونه که کسی 9 تا خبر به شما بده اما خبر دهمش این باشه که اون 9 تا خبر من دروغه. و این نمیتونه 10 تا خبرش راست باشه. اگه اون 9 تا اولی راسته پس این دهمی دروغه، اگه دهمی راسته پس اون 9 تا دروغه. نمیشه همش که راست باشه که. لذا این حرف اول یعنی حرف طائفه حشویه درست نیست. این یک دسته از آیون. یه عده دیگر از حشویه، یعنی همین حشویه یه عده شون این حرف اول رو زدن. بعض حشویه هم دوستان یه چیز دیگری گفتن، حرفشون اینه، گفتن هر خبری که سلیم السند باشه بهش عمل میکنیم، اما خبری که سلیم السند نباشه مطلقا میگذاریمش کنار. خوب عرضم رو دقت کنید، اینا از این ور افتادن. حرفشون اینه، میگن اگر خبر سلیم السند بود قبولش میکنیم، سندش صحیح بود قبول میکنیم، اما اگه سندش مشکل داشت مطلقا میگذاریمش کنار، حتی اگر دوستان مشهور به این خبر ضعیف السند عمل کرده باشن بازم فایده نداره. حتی اگر همه علما بهش عمل کرده باشن فایده نداره. جفت پا رو توی یه لنگه کفش کردن و میگن آقا ملاک سلیم السند بودن و سقیم السند بودنه، سلیم السند بود میپذیریم، اما اگر راوی سالم نبود مشکل داشت نمیپذیریم. محقق حلی میفرماد این حرفم نادرسته. چرا؟ چون آدم دروغگو هم میتونه حرف راست زده باشه. ما روایاتی داریم دوستان از عمر سعد، درستم هست، یعنی با روایات دیگرمون بگید جور در میاد، سازگاره. یعنی عمر سعد هم که عمر سعد میتونه لابلای حرفاش حرف راست زده باشه، اشکال نداره. پس میتواند روایت سلیم السند نباشد، اما در این حال به قرائنی اطمینان برای ما ایجاد بکنه و بهش عمل بکنیم. و لذا ایشون میفرماد خب این آقایون که این حرفو زدن نمیدونن که کاذبم گاهی راست میگه. اینا توجه ندارن که علمای شیعه گاهی به جهاتی به خبر غیر سلیم السند هم عمل کردن. اونایی که معتقدن که عمل مشهور جابر ضعف سند، حرفشون چیه مگه؟ همینه دیگه، میگن درسته این خبر ضعیف و سنده، اما عمل مشهور به این روایت ضعف سند رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. پس میتونه خبر ضعیف و سند باشه، در این حال عرض کنم خدمت شما قابل عمل کردن باشه. لذا این حرف این آقایون در واقع یه طعنیست به علمای شیعه. در واقع داره میگه علمای شیعه کار نادرستی کردن، و حالی که به نظر میرسه کار علمای شیعه درسته. اینم دوستان دسته بگید دوم. دسته سوم دوستان عده‌ای هستن مثل ابن قبه، نمیدونم یادتون هست یا نه، البته نمیدونم مثلا خوندید توی رساله یک یا نه یا مشغولید. الان ای حالن یه عده دوستان در طریق رد خبر واحد افراد کردن، گفتن اساسا حجیت خبر واحد محال عقلی است، یعنی امتناع وقوعی داره. چرا؟ چون مستلزم تفویت واقع است، یعنی باعث میشه که واقع از دست این مکلف بگید فوت بشه و قبیح بر مولاست که مولا سبب بشود که واقع و مصلحت واقعی از دست این آقا فوت بشه یا دوچار مفسده واقعی بشه. که این حرف ابن قبه دوستان آخر صفحه 105 دوستان اونجا مطرح شد، صفحه 105 همین جلد یک. یه عده‌ام اینجوری هست مثل ابن قبه، یه عده‌ام گفتن نه آقا ما قبول نداریم که عقلا حجیت خبر واحد محاله. نه، عقلا محال نیست، ما مثل ابن قبه عرض کنم حجیت خبر واحد رو محال نمیدونیم، اما وقوعا در خارج دلیلی براش نداریم. یه کسی مثل سید مرتضی ظاهرا همینو میگه دیگه، سید مرتضی که معتقد نیست حجیت خبر واحد محاله، محال عقلی است، میگه دلیلی براش نداریم، دلیل بر حجیت خبر واحد نداریم. اینم دسته چهارم. جناب محقق حلی بعد از اینکه این چهار دسته رو ذکر میکنه میگه آقا همه این افرادی که قائل به این چهار قول شدن اینا از طریق صحیح منحرف شدن، اینا همشون خطا کردن. اون چه صحیح حرف متوسط و اعتداله. به آقای محقق حلی میگیم آقا مسیر اعتدال چیه که شما میگید مسیر اعتدال درسته؟ ایشون میفرماید آقا خوب دقت کنید، حرف محقق حلی اینه که میخوایم بگیم این حرف مؤید فرمای شیخ طوسیه. مرحوم محقق حلی میگه هر خبری که علمای شیعه اون رو پذیرفتن، اصحاب بهش عمل کردن، یا خبری که قرائنی بر صحتش وجود داشته باشه ما بهش عمل میکنیم. اگه قرینه بر صحتش باشه میذاریم رو چشممون، اگر هم قرینه نیست اما میبینیم علما بهش عمل کردن، خود این نشانه صحت است و برای ما اطمینان ایجاد میکنه. اما اگر خبری رو علما ازش اعراض کرده باشن، خوب دقت کنید آقایون، خبری که علما ازش اعراض کردن گاهی صحیح و سندم هستا، یعنی سندن هیچ مشکلی نداره، اما اعراض آقایون میگن باعث میشه که این خبر رو تردش کنن، بذارنش کنار. دقت میکنید؟ خبر رو تردش میکنن به خاطر اعراض اصحاب، یا عامل به اون شاذ باشه، یعنی در میان مثلا 100 تا عالم یه نفر بهش عمل کرده اما 99 تا اعراض کردن، یا همه علما یا عرض کنم غالب علما ازش اعراض کرده باشن، ایشون میفرماد اینا رو باید بگذاریم کنار، حتی اگر صحیح و سند باشه. این نشان دهنده این است دوستان که علمای شیعه، حالا غیر از این چهار دسته که حرفای خاصی دارن، علمای شیعه به خبر واحدی که مورد اعراض نباشد بگید عمل میکنن. پس معلوم میشه بین حرف شیخ طوسی و سید مرتضی حرف کی درسته؟ حرف شیخ طوسی درسته. لذا شیخ انصاری میفرماید که از این کلام محقق استفاده میشه که ایشون میخواد بفرماید علمای شیعه حتی گاهی به خبر ضعیف، خبر مجروح عمل میکنن، همینجور که به خبر عادل عمل میکنن، و این نمیتونه به خاطر این باشه که این خبر قطعی است. نه، دلیلش قطعی بودن نیست، خبر ظنی مورد نظره و نمیتونه خبر قطعی مورد نظر باشه. نگاه کنید عبارت رو، این رو هم بخونیم تا برسیم به عرض کنم قرینه پنجم. وقت سر بعضهم، آقایون دسته اول از چهار دسته اون افرت الحشویه بود، این دسته دومه. وقت سر بعض الحشویه، بعضهم یعنی بعض الحشویه، من هاذ الافراط، اکتفا کردن از این افراط. چی گفتن؟ یعنی به بخشی از حرف اون قبلی ها در واقع قائل شدن. فقال کل سلیم سند یعملو به، گفتن آقا ما مثل اون دسته قبلی نمیگیم هر روایتی بگید قابل عمل و حجته، نه، کل سلیم سند یعملو به. آقایون این معناش چیه؟ معناش این است که اگر روایت سلیم و سند بود بهش عمل میکنیم، اگر سلیم و سند نبود کمکم کنید کلن میگذاریمش کنار، دیگه کار نداریم علما بهش عمل کردن یا نکردن. جناب محقق حلی اشکال میکنه، میگه و ما علم ان الکاذب قد یستق، اینا نمیدونن که کاذبم گاهی راست میگه؟ مگه میشه همینقدر که سندش صحیح نبود ما بذاریمش کنار؟ خب شاید قرائن دیگری باشه. خود این که همه علما بهش عمل کردن میتونه قرینه باشه برای اطمینان به روایت، حتی اگر راویش عمر سعد باشه، حتی اگر راویش یزید ابن معاویه باشه. اگر یه حرفی ما تو روایت هم میدونید کم نداریم، حرفایی که از شیطان نقل کردن، از شیطان نقل کردن. آن یه روایت داریم، شیطان اومد خدمت حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، گوه تو یه خدمتی به من کردی، منم میخوام یه خدمتی به تو بکنم. این روایتش هست، تو یه خدمتی به من کردی، منم یه خدمتی میخوام به تو بکنم. حضرت نوح خب در میان 124 هزار پیغمبر ما 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم، یکیش حضرت نوحه. گوه من به خدا پناه میبرم به توی شیطان خدمت کرده باشم، چه کار کردم؟ گفت شما قومت رو نفرین کردی، این قوم از بین رفتن، من خیالم راحت شد، حالا یه مدتی استراحت میکنم تا وقتی که نسلهای بعدی بیان اونا رو گمراهشون کنم. سرم شروع بود، سرم خلوت شده. بعد گفت خب حالا تو چه خدمتی میخوای به من بکنی؟ گفت من نصیحتت میخوام بکنم، 1 2 3 4 نصیحت کرد. و اینا تو روایات ما اومده، یعنی گای شیطانم که شیطانه بگید لابلای حرفاش حرفای خوب است، چه برسه به این راوی که آدم دروغگویست، یه وقتایی دروغ میگه اما قد یستو گای راست میگه. حالا راست میگهشو از کجا بفهمیم؟ دیگه قرائن باید به ما بگه، و قرائنی داریم که اون قرائن کمکمون میکنه. ولم یتنبه، این بعضی که این حرفو زدن یعنی دسته دوم توجه ندارن، الا ان ذالک طعن فی علماء الشیعه و قد هم فی المذهب، این حرفشون ان ذالک، ذالک رو بزنید به این حرفشون، حرف اینها در واقع طعن به علماست، در واقع قدح در مذهب شیعه است. چرا دوستان میگیم قدح علماست؟ چرا میگیم قدح مذهبه؟ میگه از ما من مصنف الا و هو یعمل به خبر المجروح. ما کم نداریم علمایی که به خبر ضعیف عمل میکنن. خبر مجروح یعنی خبری که جرح توش اتفاق افتاده. چرا؟ چون قرائنی برش دارن برای صحتش. کما یعمل به خبر همینجور که به خبر عادل عمل میکنن به خبر مجروح هم عمل میکنن. البته خبر مجروح باید قرائنی کنارش باشه دیگه، اون یه بحث دیگه است. یعنی قرائن اطمینان آور برای ما وجود داشته باشه. اینم دوستان دسته دوم. و افرط آخرون، یه عده دیگه افراط کردن. چجوری افراط کردن؟ فی طریق رد الخبر، در طریق رد خبر افراط کردن. حتی احال و استعماله عقلا، محال دونستن استعمال خبر واحد را عقلا، گفتن محال عقلی. محال عقلی یعنی امتناع وقوعی دارد، امکان نداره حجیت خبر واحد. این کی آقا جون این حرفو زده؟ عرض کردم ابن قبه از کسانی است که عرض کنم خدمت شما این حرف رو زده. آخر صفحه 105 ببینید اگر رسیدید، حالا یا نرسیدید، دلیل ابن قبه هم دوستان این است که میگه مستلزم تفویت واقع. چون خبر واحد زن نیست، یه وقتای ممکنه ما رو به ناکجا آباد ببره و این باعث تفویت واقع است، مصلحت واقعیه رو از دست میدیم یا دوچار مفسده ملزمه واقعیه میشیم و این قبیح هست که مولا ما رو بندازه توی چاله ای که مصلحت واقعی از دست ما بره یا ما رو دوچار مفسده واقعیه بکنه، که حالا شیخ اونجا مفصل جواب ابن قبه رو داد. اینم دسته سوم. وقت تسر آخرون، یه عده دیگه اکتفا کردن، گفتن چی؟ فلم یرا و العقل مانعا، اینا عقل رو مانع ندیدن، اعتقاد پیدا نکردن به اینکه عقل مانع مثل ابن قبه. لکن نشر لم یعزن فی العمل به، اما میگن آقا شرعا ما دلیلی بر حجیت خبر واحد نداریم. شاید مثلا مرحوم سید مرتضی از این افراده که میگه درست عقلا اشکالی نداره اما دلیلی برش وجود ندارد. خب این چهار دسته. حالا مرحوم محقق چی میگه؟ میگه و کل هذه الاقوال منحرفتون عن السنن، همه این اقوال چارگانه از طریق سنت منحرف است. و توسط اقرب، اون حد اعتدال و توسط اقرب به ذهن است، درستره. فما قبله الاصحاب، ببینید ملاک رو چی قرار میده ابن عرض کنم محقق هلی، میگه فما قبله الاصحاب، اون خبری که ما، یعنی خبری که روایت و خبری که قبول کنن اون رو اصحاب، یعنی مورد پذیرش علما قرار بگیره. او دلت القرائن على صحته، یا قرائنی بر صحتش وجود داشته باشه عملبه، ما این روایت رو میپذیریم. و ما اعرض عنه الاصحاب او شذ یجب اطراحه، اونی رو که علما بهش عمل نمیکنن یا شاذن بهش عمل شده، صد تا عالم یه دونه دو تا بهش عمل میکنن، اینا رو واجبه که کنارش بزنیم. دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، محقق داره خبر ظنی رو میگه یا خبر قطعی رو؟ قطعا خبر ظنی رو میگه. چرا میگید خبر ظنی رو میگه؟ خبر قطعی محل بحث محقق نیست. چون اگر خبر قطعی بود چطور ابن قبه میگه استعمالش محال عقلی است؟ خبر قطعی رو که نمیتونه بگه حجیتش رو محال عقلی کسی بپذیره. یا مثل سید مرتضی دسته چهارم نمیتونه بگه آقا محال عقلی نیست اما بگید دلیلی بر حجیتش نداریم. میشه قطعی باشه و دلیلی بر حجیتش نداشته باشیم؟ نمیشه که. پس معلوم میشه محل بحث محقق هلی خبر واحد ظن نیست. همین خبر واحد ظنی رو میگه اگر علما بهش عمل کنن ما هم عمل میکنیم، عمل نکنن ما هم عمل نمیکنیم. پس معلوم میشه اصل حجیت خبر واحد رو شون پذیرفته، قبول کرده و عرض کنم خدمت شما توی کتابش آورده. و لذا شیخ انصاری میگه این و هو کما ترا، دوستان دیگه حرف کیه؟ این انتها یعنی عبارت محقق تمام شد. و هوه یعنی این عرض کنم کلام محقق، شیخ داره میگه کلام محقق کماترا یونادی داد میزنه به ان علما اشیا قد یعملون به خبر المجروح، میگه اگر خبر ضعیف و سندم باشه گاهی علما بهش عمل میکنن. یادتونه لم یتنبه الا ان ذلک طعن فی علما اشیا اذ ما من مصنف الا وهو يعمل بخبر المجروح. این حرف ایشون داد میزنه به این که علمای شیعه گاهی به خبر مجروح عمل میکنن، کما یعملون به خبر العد. ولیس المراد عملهم به خبر المجروح و العدل اذا افاد العلم به صدقه. ایشون منظورش خبر قطعی نیست، مراد عمل علما به خبر مجروح و عد اون وقتی نیست که اینا علم به صدقش دارن. نه، چرا میگیم این مورد نظر نیست؟ لأن کلامه فی الخبر الغیر العلمی، چون اصلا بحث ایشون در خبر زن نیست، خبر غیر علمی است. و هو الذی احال قوم استعماله عقلا و منعه آخرون شرعا. اون دسته سوم و چهارم که میگفتن عقلا محاله، یا عقلا محال نیست اما شرعا اتفاق نیفتاده حجیت خبر واحد، خب طبیعتا اینا خبر زنی رو میگن، خبر قطعی رو که معنا نداره بگیم عقلا محاله یا شرعا حجیتش ثابت نیست. تمام شد. حالا سوال دارید بفرمایید. با قرینه با اطمینانی اون که همه قبول دارن، اگر قرینه اطمینانی باشه. ببینید خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ما که میگیم آقا خبر ثقه حجت، خبر غیر ثقه حجت نیست، اونجاست که قرینه دیگه کمک کارمون نباشه. یعنی همین که طرف ثقه است ما اطمینان میکنیم دیگه، به قرائن دیگه کار نداریم. اما خبری که ثقه برای ما نقل نمیکنه خودش بی حد نفسه حجت نیست، مگر اینکه قرائن باشه. حالا اون دسته دوم چی میگفتن؟ میگن آقا ما به قرائن کار نداریم، کل سلیم سند یعمل به، کل سقیم سند، کل مجروح لا یعمل به. محقق دادش در میاد میگه آقا ممکنه یک خبری خبر مجروح باشه اما در این حال قرینه داشته باشه، اونو چه کارش میکنی؟ اونو که عمل میکنن آقای.
چطور میشه یه خبری
ببینید خبر صحیح و سند، اگر منظورتون صحیح و سند است که قطعی باشه، ما نمیتونیم منوتش کنیم به عمل اصحاب. اگر قطعی باشه که خب قطعیه دیگه، قطعا حجیتش ذاتی. اما فرضمون این است که این خبر به سندش که نگاه میکنیم هیچ مشکلی نداره، به سندش که نگاه میکنیم هیچ مشکلی نداره. الان شما فرض بکنید مثالها، یه مثال قبلا هم زدم، فرض کنید آقای زید میاد به شما میگه آقا من از عمر شنیدم، عمرم میگه از بکر شنیدم، بکرم میگه از خالد شنیدم، خالدم میگه از خود آقای عرافی شنیدم. دیگه بالاتر از این که نیست که آقا از ماه بعد شهریه 20 برابر میشه. زید آدم درستیه، عادل، ثقه است، هیچ مشکلی هم نداره، امرم همینجور. شما ته تهش به جهت قرائن موجود میگید آقا 20 برابر شدن نمیشه، این شدنی نیست. تهش چیکار میکنی؟ اطمینان نمیکنی. اون قرائنی که میگم آقا گاهی قرائن تو محتواست، گاهی قرائن به جهات دیگری هست. الان ای حالن علما فقط چش و گوششون رو نمیبندن، فقط خود روایت رو ببینن، جوانب رو هم میبینن. اگر اون جوانب باعث شد عالم اول به این خبر صحیح السند عمل نکرد، عالم دوم همینجور. آخه اینا که مقلد همدیگه که نیستن که، میدونید علما تقلید رو برای مجتهد جایز نمیدونن، میگن مجتهد باید اجتهاد کنه، تقلید معنا نداره. عالم اول اجتهاد کرده، بررسی کرده، عمل نکرده. دومی همینجور، سومی همینجور، چهارمی. حضرت عباسی به این عمل نکردن علما آدم شک نمیکنه؟ یا از اون طرف خبر راویش عمر سعده، اما آیون بررسی میکنن، جوانبشو میبینن، ها، سر و ته روایاتو میبینن، با روایات دیگه بررسی میکنن، میبینی به این روایت عمر سعد اولی عمل کرد، دومی عمل کرد، سومی عمل کرد. آدم اطمینانی که از این سیر عمل و عمل کردن و عمل نکردن و علما براش ایجاد میشه بیش از اطمینانی است که از خود راوی به دست میاد. میگیم اون اطمینانه ملاک، این حرفش اینه. خب بریم سراغ دسته پنجم، عذرخواهی میکنم، قرینه پنجم. آقایون قرینه پنجمی که جناب شیخ انصاری برای تأیید فرمایش شیخ طوسی ذکر میکنه مطلبی است که مرحوم شهید اول در ذکر و فرزند شیخ طوسی که شیخ انصاری میگه اسمش مفید ثانی است. ما شیخ مفید که میگه، ما شیخ مفید، اون مفید اوله، یه مفید ثانی داریم فرزند شیخ طوسی که لقبش شده مفید، بهش میگن مفید ثانی. شهید اول در ذکرا و مفید ثانی فرزند شیخ طوسی، اینا عرض کنم مطلبی رو دارن که ازش تأیید فرمایش شیخ طوسی مبنی بر حجیت خبر واحد در میاد. چی گفتن اینا؟ ببینید اینا میگن آقا اصحاب عمل کردن به فتاوای ابن بابوی اونجایی که نص پیدا نمی کنن. میگن آقایون علما وقتی میگردن تو روایات نسبت به یک مطلبی میبینن تو کتب روایی روایت ذکر نشده ها، اما پدر مرحوم صدوق علی ابن بابوی که اینجا دفنه، این بزرگوار ها، پدر صدوق تو کتابش این مطلب رو آورده، به عنوان فتواش آورده، به این فتوای ابن بابوی عمل میکنن اونجایی که روایت برخلافش نباشه، روایت نتونن پیدا کنن. علتش چیه؟ علتش این است که رویه این بزرگوار چیه؟ رویهش اینه که مثل شیخ طوسی تو کتاب فتوایی خودش متن روایات رو به عنوان فتواش میآورده، این روایت رو می آورده، عرض کنم به قول امروزی ها کپی پیستش می کرده، به عنوان چی؟ به عنوان فتوای خودش. و این نشان دهنده این است که آقایون به روایات زنی عمل می کردن که در فرض فقد روایت زنی می رفتن سراغ متن فتوای ابن بابوی. چرا؟ چون متن فتوای ابن بابوی ته تهش زنیه دیگه، قطعی که نیست که، دیگه از خود خبر واحد زنی که بالاتر که نیست که، ته تهش در حد یک خبر زنی به درد ما میخوره، علم‌آور نیست. و اگر فقها روایات زنی رو حجت نمیدونستن هیچ وقت اند فقد خبر زنی نمیرفتن سراغ فتاوای ابن بابوی. این که میرن سراغ فتاوای ابن بابوی نشان دهنده این است که خبر واحد زنی رو حجت میدانن. نگاه کنید، و منها ما ذکره از شهید و فذکرا، اون چرا که مرحوم شهید در ذکرا ذکر کرده، و المفید و ثانی. مفید و ثانی عرض کنم خدمت شما، یکی از محشین میگه و کأن یلقب بالمفید ثانی لکثرت افاداته. این لقب ها خیلی وقتا آقایون عرض کنم معناداره، معناداره، یعنی این مفید ثانی که میگن معلوم میشه خیلی قابل استفاده بوده این شخصیت تو طول عمرش که بهش گفتن مفید ثانی. علی ای حالن فرزند عرض کنم بزرگوار شیخ طوسی که مفید ثانی نامیده شده، ولد و شیخ خونت طوسی، اینا چی گفتن؟ من ان الاصحاب قد عملوا به شرایع شیخ، شرایع دوستان یعنی فتاوا ها، عمل میکردن به فتاوای شیخ ابوالحسن علی ابن بابوی پدر مرحوم صدوق که در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده. اند اعواز نصوص، توی مطلبی وقتی نصوص رو نمیافتن، اعواز یعنی فقد، اعواز یعنی فقد، وقتی نصوص رو پیدا نمیکردن به فتاوای ابن بابوی عمل میکردن. تنزیلن لفتاواه منزلت روایاته، چون فتاوای ابن باب وی رو به منزله روایات منقول او میدیدند. علتشم عرض کردم اینه که اینا بناشون بر این بوده که وقتی میخوان فتوا بیارن به عبارت خودشون نیارن. اینم دوستان جالبه ها، معلوم میشه اینا خیلی اهل احتیاط بودن، میگفتن شاید ما به عبارت خودمون بیاریم برداشتی ازش بشه که برداشت واقعی روایت نیست، لذا متن روایت رو می آوردن. دقت میکنید؟ و لولا عمل اصحاب، شیخ انصاری میفرماید اگر نبود عمل اصحاب به روایاتهی، اگر اصحاب عمل نمی کردن به روایات ابن باب وی، اونم روایات الغیر العلمیه، روایات زنی، لم یکن وجهن فل عمل به تلک الفتاوا عند عدم روایاته. دیگه معنا نداشت که بگیم به فتاوای ابن باب وی عمل میکنن وقتی که روایتی از اون نیابن. اینم دوستان قرینه پنجم. سوال دارید؟ خب قرینه ششم رو هم عرض کنم. ببینید دوستان، قرینه ششم فرمایش مرحوم مجلسی است. فرمایش مرحوم مجلسی، مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 2 صفحه 245 تو روایت شماره 55 آدرس دارم عرض میکنم، تو پاورقی هم اومده زیل روایت شماره 55. راوی اونجا میگه کتب تو، دقت کنید حواستون به من باشه، راوی میگه کتب تو الی ابی الحسن علیه السلام عن العلم المنقول، نامه نوشتم به حضرت در مورد علم منقول الینا عن آبائک و اجدادک، یعنی اون روایاتی که نقل شده از پدران شما برای ما، اینا تکلیفشون چیه، ما بهشون عمل کنیم بهشون عمل نکنیم. فکتب علیه السلام، حضرت تو نامه اینطور نوشتن، تو جواب نامه فرمودن ما علمتم، دقت کنید، ما علمتم انه قولنا فلزموه، اون روایاتی که علم دارید، ببینید ما علمتم انه قولنا، اونی که علم دارید قول ماست، اونو ملازمش باشید بهش عمل کنید. و ما لم تعلموه فردوه الینا، اونی که نمیدونید حرف ما هست یا نیست، اونو واگذار به خود ما بکنید. واگذار به خود ما بکنید یعنی ما باید بگیم کدوم درسته کدوم درست نیست، معلوماش رو عمل کنید، مشکوکاش رو ببوسید بذارید کنار. آقایون مشکوک رو آدم نباید بذاره کنار کلن ها، نه اونو کما این که خیلی از روات کتاب میبردن خدمت حضرات ائمه، میگفتن آقا صحیح و سقیم رو از همدیگه چکار کنید جدا کنید، نه اونم احتمال داره حرف امام باشه، ما مشکوکیم، لذا اول میبوسیم بعد میذاریم فعلا کنار تا خود امام انشالله برای ما مشخص کنه. و ما لم تعلموه فردوه الینا. بعد مرحوم مجلسی در ذیل این روایت اینطور میگه، من متن مرحوم مجلسی رو دارم براتون میخونم و دقت کنید، ایشون میگه ظاهرهو، فعلا به کتاب کار نگیرید، میگه ظاهرهو عدم و جواز العمل بالاخبار التي هي مزنونه الصدور عن المعصوم، ظاهرش این است که خبر ظنی حجت نیست، چون گفت معلومه عمل کن، اگر معلوم نیست بذارش کنار، امام اینجور فرمود دیگه ها. خب این معناش این است که خبر ظنی حجت نیست. بعد مرحوم مجلسی جواب میده به این اشکال، میگه اگر کسی بخواد از این روایت استفاده کنه که خبر ظنی حجت نیست ها، اینجوری ما جواب میدیم، میگیم و عمل و اصحاب الائمه علیهم السلام على اخبار الاحاد التي لا تفيد العلم في اثارهم متواتر بالمعنى، عمل اصحاب ائمه یعنی اصحاب خود ائمه به اخبار آحاد زنی عمل میکردن و عملشون برای ما نقل شده به تواتر معنوی، یعنی ما تواتر معنوی داریم که اصحاب ائمه به اخبار ظنی عمل میکردن، و عمل و اصحاب الائمه علیهم السلام على اخبار الاحاد التي لا تفيد العلم في اعثارهم متواتر بالمعنى لا يمكن انكاره. ممکن نیست کسی بتونه یه همچیز رو انکار بکنه که آقایون عرض کنم خدمت شما عمل میکردن. بعد شیخ انصاری، حالا بریم سراغ عبارت شیخ، شیخ انصاری میفرماد روشنه که شهادت شخصیتی مثل محدث خبیری که قواس در اخبار ائمه است. شما سراغ دارید کتاب دیگری مثل بهار که 110 جلد روایت رو جمع کرده باشه؟ آقایون خیلی ها، اینم نیست که مثل حالا مثلا یه کسی یه نرم افزاری جلوش باشه، یه جامعه احادیثی جلوش باشه، هی کپی پیست کنه. نه آقا، این خبرها نی. اون موقع این کتابای سنگی بوده که بهشون گفتن فرمونی، هی باید این ور اون ورش میکردی تا میتونستی عبارت رو بخونی. 110 جلد عمر آدم مگه چقدر آقا؟ یعنی 55 سال یه کسی بخواد این کتاب رو بنویسه، سالی 2 جلد کتاب باید بنویسه. نمیدونم کتاب نوشتی یا نه، اصلا نمیدونم مقاله ای چیزی نوشتی. خیلی سخته، خیلی سخته. اونم تازه روایات رو که ایشون میاره یک یک نظر میده، یعنی تا روایت رو میبینه حرفی توش هست زیلش حرف داره برای گفتن. اینجور نیست که فقط اخبار رو نقل کرده باشه و رفته باشه. میگه شهادت شخصیت بزرگی مثل محدث مجلسی، اونم محدث خبیری که قواس در اخبار ائمه است. وقتی یه همچی شخصیتی میگه اصحاب ائمه به خبر ظنی عمل میکردن، ادعای قطع میکنه، میگه متواترون بالمعنا لا یمکن انکارون، ایشون میفرماد من این حرف رو کمتر از ادعای شیخ طوسی نمیدونم. شیخ طوسی ادعا کرد اجماع بر حجیت خبر، وای کمتر از اون نیست. نگاه کنید، و منها ما ذکره المجلسی فی البهار، اون چه که مرحوم مجلسی در بهار ذکر کرده، فی تأویل بعض الاخبار التي تقدم ذکرها، در تأویل بعضی از اخباری که تقدم ذکرها، فی دلیل سید و اتباعه مما دل علی المعن من العمل به خبر الغیر المعلوم الصدور، مثل همین روایت که براتون خوندم که فرمود ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلموه فردوه علینا، که این دوستان مستمسک کی شده؟ سید مرتضی. سید مرتضی میگه ببینید، میگه فقط علمیشو عمل کن، غیر علمیشو عمل نکن. ایشون میگه در تأویل این اخبار مجلسی فرموده من ان عمل اصحاب الائمه بالخبر الغیر العلمی بگید متواتر بالمعنا، بعد میگه ولا یمکن، لا یمکن انکارو. شیخ انصاری میگه ولا یخفا ان شهادت مثل هذا المحدث الخبیر القواص فی بهار انوار اخبار الائمه الاطهار به عمل اصحاب الائمه علیهم السلام، شهادت مثل چنین محدث خبیری که قوس میکنه در دریای انوار اخبار ائمه اطهار، اونم شهادت داده به چی؟ به عمل اصحاب ائمه به خبر غیر علمی. و دعواه حصول القتل له بذلك من جهت التواتر، گفته متواترم هست این ادعا، این شهادت لا یقصر و کمتر نیست ان دعو الشیخ والعلامه علی اجماع علی العمل به اخبار کمتر از ادعای اجماع شیخ و علامه نیست. و سیعتی ان المحدث الحر العاملی فی الفصول المهمه ادعا ایزن تواتر الاخبار بذلك، این فقط مجلسی نیست، صاحب وسائل و شیعه محدث حر عاملی هم این ادعا رو کرده که ما تواتر داریم که اصحاب ائمه به اخبار ظنی عمل می کردن. اینم دوستان عرض کنم خدمت شما در واقع ششمین قرینه دیگه، هفتمیش انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. هفته آینده 3 روز اول تعطیل، شنبه شهادت از زهرا سلام الله علیها، یک شنبه و دوشنبه هم تعطیل، اما سه شنبه و چهارشنبه میخونیم درس. ما تا قبل از امتحانات ترم اول این جلد رو باید تمامش کنیم. یعنی من برنامه‌ریزیم اینه، قبل از دلیل انسداد دو سه تا دلیلشون داره در مورد حجیت مطلق زن، احتمالاً اونا میمونه. حالا یا یه وقتی پنجشنبه من صوت براتون بذارم، انشالله ترم بعد بنا داریم از اول جلد بعد شروع کنیم. علت چم اینه که اون بحث متصل به همیه، اونو اگر نرسونیم به مطلب شما اصول سه تون که سال آینده باید بخونید با چالش مواجه میشه. ازا این رو اگرم خواستیم بخونیم باید پنجشنبه یه وقتی من صوت براتون بگذارم. آخر دعوانا ان الحمدلله.